ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم در 15 دقیقه پیش رو همراه شما. انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری در 15 ایالت آمریکا برگزار شد. بریتانیا میگوید که جمهوری اسلامی موشک بالیستیک به روسیه فرستاده است. جو بایدن اعلام کرد که به نتیجه رسیدن یا نرسیدن گفتگوهای آتش‌بس در دست حماس است. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. انتخابات درون حزبی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان برای تعیین نامزد نهایی ریاست جمهوری معروف به سه‌شنبه بزرگ در 15 ایالت آمریکا برگزار شد. به گزارش رسانه‌های آمریکا، دونالد ترامپ تاکنون در 14 ایالت برنده شده و رقیب او خانم نیکی هیلی توانسته در ایالت ورمانت به پیروزی برسد. در انتخابات درون حزبی دموکرات‌ها هم جو بایدن تاکنون در ایالت‌های مختلف به پیروزی رسیده، اما در منطقه خودمختار ساموای آمریکا که تنها 91 رأی به صندوق ریخته شده، جیسون پالمر برنده شده است. جیسون پالمر یک کارآفرین است که توانسته با کسب 11 رأی بیشتر از آقای بایدن برنده شود. نامزد نهایی هر دو حزب در تیر ماه سال آینده 1403 به طور رسمی معرفی می شوند و نتیجه ریاست جمهوری قرار است 15 آبان برگزار شود. گرانت شاپس وزیر دفاع بریتانیا اعلام کرد که کشورش اطلاعاتی دارد که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی موشک‌های بالیستیک زمین به زمین به روسیه فرستاده. آقای شاپس در گفتگو با مجله هاوس افزود تأثیرات منفی جمهوری اسلامی تنها به خاورمیانه محدود نیست و به گفته او با حمایت تسلیحاتی از مسکو به اروپا هم رسیده است. چندی پیش خبرگزاری رویترز به نقل از 6 منبع مطلع گزارش کرد که ایران حدود 400 موشک بالیستیک زمین به زمین به روسیه فرستاده و محموله‌های بیشتری هم در راه است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا چهارشنبه از گروه افراطی حماس خواست که پیش از فرا رسیدن ماه رمضان در هفته آینده با آتش‌بس فوری موافقت کند. حماس از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به خبرنگاری درباره توافق بر سر آتش‌بس در جنگ غزه اعلام کرد که امیدوار است این توافق انجام شود. به دلیل مقاومت اسرائیل و حماس در برابر شرط‌های یکدیگر گفتگوهای آتش‌بس در جنگ غزه تا کنون به نتیجه‌ای نرسیده است. اما محمد دهقان معاون حقوقی ابراهیم رئیسی سه‌شنبه محکومیت جمهوری اسلامی به پرداخت بیش از 2 میلیارد دلار جریمه در پرونده کرسنت را خسارت سنگین به ایران توصیف کرد. قرارداد کرسنت در سال 80 بین ایران و شرکت اماراتی کرسنت منعقد شد و پس از چند سال شرکت اماراتی به دلیل پایبند نبودن جمهوری اسلامی به توافق به دادگاه لاهه شکایت کرد و در نهایت ایران در سال 1400 به پرداخت بیش از 2 میلیارد و 400 میلیون دلار خسارت محکوم شد. معاون حقوقی ابراهیم رئیسی همچنین محکومیت ایران را به افراد خائن و فاسد نسبت داده. دقایقی پیش در گفتگو با دالغا خاتین‌اوغلو کارشناس انرژی ساکن جمهوری آذربایجان از او پرسیدم که منظور معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران از افراد خائن و فاسد چه کسانی است.
در دوران ریاست جمهوری خاتمی وقتی که بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت بود این قرارداد امضا شد. قیمت گاز صادراتی ایران به امارات اولا بر اساس قیمت نفت تعیین شد. تقریبا میشه گفت اون زمان 18 دلار برای هر 1000 متر مکعب بود. در آن زمان قیمت گاز به نظر من قیمت خوبی بود، چون این میدان رو شرکت اماراتی قرار بود توسعه بده. تمام کارها رو شرکت اماراتی میکرد و حتی ما وقتی به قیمت گاز وارداتی ایران از ترکمنستان هم نگاه بکنیم در همین حدود بود. اما بعد از چند سال قیمت گاز به 450-500 دلار افزایش پیدا کرد. قیمت نفت به 120 دلار افزایش پیدا کرد، از رقم بسیار نازل 20 دلار به 120 دلار رسید و به همین خاطر نارضایتی هایی در میان مقامات دولت احمدی نژاد ایجاد کرد. اینا به جای اینکه بیان دوباره مذاکره کنن با شرکت اماراتی، یک جانبه این قرارداد رو لغو کردن. هیچ جای دنیا شرکتی نمیپذیره و چشم نمیپوشه وقتی که یه قراردادی امضا شد و به صورت یک جانبه لغو بشه.
مسئولان در ایران گفتن که چند پرونده است؟ دو پرونده است این گونه که اخیراً هم در خبر اومده. اساساً چند پرونده بوده و شرایطش چجوری بوده این پرونده ها؟
دو تا پرونده وجود داشت. 2.5 میلیارد دلار ایران جریمه شده، این رو بایستی بده. ایران میگه که یه پرونده دیگه هم که مبلغش زیاد بوده توافق کردم با شرکت اماراتی که مختوم اعلام بشه. با توجه به اینکه این جریمه تقریبا 2.5 میلیارد دلاری تایید شد از طرف دادگاه لاهه و تا حالا هم دادگاهی در کار نبوده، من فکر میکنم که همین جریمه رو ایران بایستی بده.
اما فقط بحث شکایت شرکت اماراتی از جمهوری اسلامی و گرفتن غرامت نیست، در واقع نکته مهمتر شاید سوددهی این پروژه باشه که به زیاندهی تبدیل شده، اون هم زیان هنگفت. درسته؟
طی بیش از 2 دهه گذشته عدم و نفع ایران از مسکوت ماندن این پروژه خیلی زیاد هست، خیلی بیشتر از این جریمه هست. و همچنین در قرارداد کریسنت صراحتا گفته شده بود که به صورت پلکانی 7 سال به 7 سال قیمت گاز بازبینی میشه و افزایش پیدا میکنه طبق قیمت نفت. و به نظر من اصلا توجیهی نداشت که ایران یک باره بیاد به خاطر اینکه قیمت گاز در همون 7 سال اول پایین بوده این رو لغو بکنه.
دیدگاه دالغا خاتین‌اغلو کارشناس انرژی رو شنیدید درباره تبعات محکومیت سنگین جمهوری اسلامی به پرداخت بیش از 2.4 میلیارد دلار در پرونده کرسنت. اما فریبا بلوچ، کنشگر حقوق زنان بلوچستان، دوشنبه 14 اسفند جایزه بین‌المللی زنان شجاع در سال 2024 رو در مراسمی در کاخ سفید و با حضور جیل بایدن، بانوی اول آمریکا همسر جو بایدن، و آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده دریافت کرد. وحید پوراستاد در همین زمینه با فریبا بلوچ گفتگویی کرده که با هم میشنویم.
از نظر من این جایزه متعلق به شخصی به نام فریبا بلوچ نیستش. از نظر من این جایزه جایزه تمام زنان و دختران شجاعی هستش که در ایران حضور دارن، کف خیابونا هستن و برای کمترین حق و حقوق خودشون، برای کمترین خواسته های خودشون می جنگن، به زندان میرن، شکنجه میشن، کشته میشن. این جایزه از نظر من جایزه زنان و مردان شجاع در بلوچستان هستش که در واقع همونطور که ما میدونیم زنان در ایران همیشه شهروند درجه دوم بودن به خاطر اون تبعیض‌ها و نابرابری‌هایی که بر علیه زنان در قوانین جمهوری اسلامی هستش و این وضعیت برای زنان بلوچ چند برابر هستش، هم به خاطر بلوچ بودن و هم به خاطر زن بودن. ولی همه این زنان در تمام این یک سال و نیم اخیر مخصوصا اومدن توی خیابون حقشون رو فریاد زدن، دستگیر شدن. همه زنان شجاع بلوچی که مبارزه خودشون رو در واقع از توی خونه شروع میکنن و به خیابون ها میکشن، اما هیچ نامی در هیچ جایی ازشون ثبت نیست و هیچ کس حتی اونها رو نمیشناسه. از نظر من این جایزه برای اون زنان هستش.
خانم بلوچ، شما از طرف وزارت خارجه ایالات متحده یکی از برندگان جایزه بین‌المللی زنان شجاع شدید. میخوام بدونم که اولین واکنش شما وقتی که شنیدید این جایزه مهم رو دریافت کردید چی بوده؟
احساس خوشحالی دارم برای که اولین بار در تاریخ بالاخره مردم بلوچستان دیده شدن، بالاخره زنان بلوچ دیده شدن. مقاومت هاشون، مبارزه شون علیه ظلم، اون تبعیض های چند لایه‌ای که سالها بر علیه اونها شده، اون سرکوب هایی که همیشه مردم بلوچستان در واقع تحت اون سرکوب ها قرار داشتن ولی هیچ وقت هیچ کس صداشون رو نشنیده بود. و خوشحالم که دنیا برای اولین بار صدای انسان بلوچ رو شنید و صدای زن بلوچ رو شنید.
شما در سالهای اخیر یکی از مهمترین صداهای مردم سیستان و بلوچستان بودید. این جایزه چقدر میتونه این صدا رو جهانی تر بکنه؟
برای اولین بار دنیا شاید متوجه میشه که در واقع مردمان ایران، مردمان ایرانی، کسانی که به واسطه متفاوت بودن زبان، فرهنگ، مذهبشون چه جوری در واقع مورد ظلم، ستم و تبعیض سیستماتیک و مضاعف قرار میگیرن، مردمانی که همیشه به جرم بلوچ بودن، کرد بودن، عرب بودن، ترک بودن، در واقع شهروند درجه چندم بودن، همیشه سرکوب شدن، به بهانه‌های مختلف سرکوب شدن و به این خاطر هیچ کس نه صداشون طور که باید شنید و نه اون صدا رو پوشش دادن و هرچی هم که تلاش که خود مردم کردن هیچ وقت اون طور که باید این صدا پوشش داده نشد و شنیده نشد. اما این یک سال و نیم اخیر بعد از جنبش ژینا و بعد از جمعه خونین زاهدان، حالا تلاش های من تنها نبوده، من اگر هر کاری کردم در واقع از شجاعت خود مردم بلوچستان بوده، خود مردم ایران بوده. اونها رفتن کف خیابون، اونها جنگیدن با وجود تمام اون شرایط سخت و ما از اونها در واقع انرژی و قوت قلب گرفتیم.
خانم بلوچ، شما برای اینکه صدای مردم سیستان و بلوچستان باشید و به خاطر این فعالیت حقوق بشریتون ببیشید در یکی دو سال اخیر هزینه های شخصی بسیار زیادی هم دادید. میتونم از شما بپرسم درباره این فشارهایی که در این مدت بر شما و یا خانوادتون وارد شد؟
من از همون مردم هستم. من خب توی این یک سال و نیم گذشته واقعا گاهی دلم نمیخواد فقط از اون رنج هایی که خودم تحمل شدم بگم و در فرصت های کمی که پیش میاد دلم میخواد بیشتر از اون اتفاقایی که برای مردمم میفته بگم. اما بله، من خانوادم هنوزم که هنوز هستش، هنوز دارن اذیت میشن. پسر من، برادر من هم به زندان رفتن و پسر من الان 2 سال هست، 2 سال ممنوع خروجش کردن. خانوادم خیلی توی این مدت آسیب دیدن، مخصوصا تو زمانی که پسر و برادرم رو زندان کرده بودن، پدر و مادرم، خواهرام، و طوری هستش که من هنوزم با اکثر افراد خانوادم نمیتونم ارتباط بگیرم و یا مثلا برادرم رو از کار اخراج کردن و تهدیدایی که هر روز مثلا به خواهرام میکنن که از کار اخراجشون میکنن. و خب خودم هم موقعی که در واقع پسرم و برادرم زندان بودن، خب بارها تهدید شدم در واقع از طرف حکومت، تهدید به مرگ، اینکه پیدا کردن تو، کشتن تو توی لندن هیچ کاری برای ما نداره. میدونم همچنان همین فشارها بر خانواده من هستن، ولی خب این راهی که ما انتخاب کردیم و من سعی میکنم توی این شرایط خودم رو جای مادر خدا نور بذارم، جای مادر و پدر هستی، منا، نقیب، محمد اقبال و سپهر شیرانی که تازه همین چند هفته پیش فقط به جرم گذاشتن چند تا استوری کشته شد.
صدای فریبا بلوچ رو شنیدید، فعال حقوق زنان بلوچستان ایران که به تازگی جایزه شجاعت رو در کاخ سفید، در مراسمی در کاخ سفید دریافت کرد. اما مادر یک روزنامه‌نگار آمریکایی که سال 2014 از سوی گروه حکومت اسلامی یا همان داعش به قتل رسیده بود، در کتاب تازه‌ای با نام مادر آمریکایی آنچه که در این سالها بر او گذشته رو شرح داده. اردشیر طیبی گزارش میده.
دایان فولی، مادر جیمز فولی، روزنامه‌نگار آمریکایی که در سال 2014 توسط داعش در سوریه سربریده شد، در کتاب تازه‌ای ملاقات خود با قاتل پسرش را شرح داده است. خانم فولی در سال 2021 حدود 10 ساعت و در طول 2 روز در دادگاه فدرال الکساندریا در ویرجینیای آمریکا با الکساندر کوتی مواجه شده بود تا به گفته خود با یکی از اعضای دولت اسلامی که آخرین فردی است که پسرش را دیده صحبت کند و از همدردی که جیمز فولی با دیگران داشته به او بگوید و احتمالاً اطلاعاتی از بقایای جسد فرزندش به دست بیاورد. او در این کتاب که مادر آمریکایی نام دارد و با همکاری کلم مکان نوشته شده، میگوید او در آقای کوتی آن هیولایی که همه به او هشدار میدادند را ندید، بلکه فردی را دید که نقش خود در قتل جیمز فولی را حداقلی عنوان میکرد و دلتنگ دخترش بود و از این دلتنگی اشک میریخت. خانم فولی میگوید گفتگو با الکساندر کوتی تأییدی بر این بود که ما همه به طرز باور نکردنی قادر به نهایت عمل شر و نهایت عمل خیر هستیم. ماجرای قتل جیمز فولی، روزنامه‌نگار آزاد آمریکایی، در سال 2014 به دست یک هسته تروریستی موسوم به بیتل‌های داعش انعکاسی جهانی داشت و اوج وحشیگری گروه دولت اسلامی را نشان می‌داد. در ویدیویی که داعش از قتل جیمز فولی منتشر کرد، مرد جوانی با لباس نارنجی دیده می‌شد که در بیابان زانو زده و مردی دیگر با صورتی پوشیده و لباس سیاه به شکل تهدیدآمیزی با چاقویی در دست کنار او ایستاده است. جیمز فولی سپس متنی را که در دست داشت می‌خواند و بعد به قتل می‌رسد. در کتاب 256 صفحه‌ای که مادر آقای فولی نوشته، آمده که زندگیش چطور با گروگان گرفتن پسرش تغییر کرده و از تلاش‌هایی که در 21 ماه اسارت او برای آزادیش انجام شده می‌گوید. خانم فولی قرار است تور کتابش را در اروپا و آمریکا برگزار کند و به خوانندگان بگوید که چطور او و خانواده‌اش با تلاش‌های از هم گسیخته و به گفته او فریبنده دولت ایالات متحده برای نجات پسرش مواجه شدند. در کتاب خانم فولی آمده که دولت اسلامی از آنها مبلغی بین 2 تا 5 میلیون دلار خواسته تا فرزندش را آزاد کنند. خانواده خیلی زود شروع به جمع‌آوری کمک‌های نقدی کردند و بیش از 1 میلیون دلار به گروگانگیران انتقال دادند. اما خبری از آنها نشد تا اینکه سرانجام خبر قتل فرزندش را شنید. خانم فولی مقامات آمریکایی را به کوتاهی در مذاکره برای آزاد کردن فرزندش متهم می‌کند.
سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری رادیو فردا. من بنیامین صدر فعلا با شما خدافظی میکنم تا بخش‌های بعدی.